خود داریوش هم راجع به همین مسئله موسیقی اعتراضی صحبت کردی.
دقیقاً در مورد موسیقی اعتراض و اینکه چرا موسیقی اعتراض اصلا به سمت یه افولی رفته، ما شاهد تداوم نیستیم. خب یک دوره‌ای اگه خاطرت باشه سال 88 یک دفعه اوج گرفت این داستان،
بله
این داستان اوج گرفت و یک نقطه امیدی بود، به خاطر اینکه ما فکر میکردیم که ترانه معترض داره به سمتی میره که از عناصری استفاده میکنه که به نوعی ثبت تاریخی میکنه رویدادهایی رو که داره اتفاق میفته. مثلا یادمون باشه خس و خاشاک وارد ترانه شد،
حامد نیکبی
و خس و خاشاک و حامد نیکبی اوورد از یک شعار خیابونی تبدیلش کرد به یک ترانه‌ای که نشست تو گوشها و به هر حال تونست جای خودش رو باز کنه. یا آقای شجریان در اون زمان مثلا تفنگت را زمین بگذار رو خوند. میدونید این فضای وجود داشت، دیگر خوانندگان هم خوندن،
تعداد دیگری داخل ایران هم خوندن که توان زند گرفتنشون زندانی.
آره یه سری مثل آریا آرام نژاد و دیگران هم اومدن ترانه به هر حال معترض خوندن. اما اون چیزی که ما معمولا به عنوان ترانه معترض میشناسیم و تداوم داشته برمیگرده به قبل از انقلاب. نه اینکه بخوایم بگیم فضا خیلی باز بود، فضای اون دوره هم به قول بعضی از دوستانی که این کاره بودن مثل آقای منفردزاده و تقیه مختار و اینها میگن دوران، اونها از اون دوره میگن دوران خوش اختناق، به این معنا که در اون دوران آزادی اجتماعی وجود داشت. اما چون خیلی کنترل شدیدی وجود نداشت، اگر ترانه نویس نمیتونست کارشو بنویسه به رادیو تلویزیون بده، سینما این مجال رو به ترانه نویس میداد. به خاطر همین ما خیلی وقتا میبینیم ترانه هایی که ترانه های معترض بودن در بستر فیلم هایی قرار گرفتن که اون فیلم ها خودشون هیچ وقت جلودار نبودن، پرچمدار نبودن.
مثال میتونی بزنی؟
مثالش من یه مثال خیلی جالبش رو بزنم که فیلمی رو در اصل محمد علی زرندی شاباجی خانوم